اول آبان 92 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق می‌فرماید اذا مات الامام، اگر امام از دنیا برود، مراد امام معصوم. قال الشیخ الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة اجمع، اونایی که امام گذاشته است برای امور مختلف و از جمله قضا. خب امام که از دنیا برود آیا تمام اینا عزل میشن؟ میفرماد اون چیزی که اقتضای مذهب ماست اینه که بله، همشون عزل میشن. وجه در این اقتضای مذهب چیه؟ چون ولایتی که به اینا تفویض شده است فرع ولایت امام است، اینا دارن رو چی؟ رو ولایت امام ولایت خودشون رو مستقر کرده اند. وقتی که امام از دنیا برود ولایت او چه می شود؟ از بین میرد. به تبع وقتی اصل برود فرعش هم خواهد رفت. لذا صاحب جواهر می فرماد لأنهم نوابه، چون اینا نایب امام هست و ولایت اینا فرع ولایت امام است. فاذا زال الاصل زال الفرع، اصل که بره فرعش هم میرد دیگه. فان امر کل عصر الى امام ذلک الاصل. بله دیگه، اون که قطعا. خب این یه قول، وقتی امام از دنیا برد تمام اونایی که امام منصوبه به مقامات کرده اند تمام خود به خود منعزل می شوند. این یه فرمایش. و قال فی المبسوط، اون قبلیش هم شیخ تو مبسوط گفت، مبسوط جلد 8 صفحه 127. و در مبسوط می فرماد لا ینعزلون. هر دو قول رو شیخ میگه، میگه یه قول این که بگم عزل میشن، دلیلش هم این، یه قول بگم لا ینعزلون، نخ عزل نمیشن. چرا؟ لأن ولایتهم ثبتت شرعا، چون ولایتشون شرعا ثابت شد. حالا که شرعا ثابت شد ولایتشون و تولیتشون، حالا دیگه اگر بخواهید بگون که این ولایتی که منعقد شده است زائل شده است، احتیاج به مزیل دارد و مزیلی در کار نیست، چیزی که بیاد این رو زائل بکند نیست، چون ولایت شرعاً ثابت شده برای اینا. به تولیتهی فلا تزول به موتهی، به موت امام زائل نمیشه. بعدم میگه چرا زائل نمیشد؟ صاحب جواهر میگه للاصل المؤید بما فی الانعزال من الضرر العام. ها میگه میگم زائل نمیشد به موت امام. چرا؟ به خاطری که اگر بخواد زائل بشود ضرر متوجه میشن. ضرر به چه متوجه میشن؟ میگه ضرر عامی متوجه میشود به تمام خلائق در بلدان. چرا؟ به خاطری که همه چی باید تعطیل شه تا امام بعدی بیاد متصدی بشه احکام رو صادر کنه. یعنی همه چی چه می شود؟ قفل می شود. به مرگ امام همه چی قفل می شود تا امام بعدی بیاد و احکام جدید صادر کند، اون وقت باز بشن. و الا خب تو این قفل شدن امور مردم همه چی میمونه؟ متوقف میمونه دیگه. شما الان میبینید یه دولت میخواد برد یه دولت دیگه میخواد بیاد، تو این رفت آمدن دو سه ماه آخر عمر دولت قبلی، دو سه ماه اول دولت جدید، عملا همه چی چیه؟ همه چی تعطیله. اونا میگن ما که داریم میریم، قبلی ها بعدی ها میگن ما که تازه اومده، بذار ببینیم اصلا چی چی به کجاست. عملا شما تو این نقل و انتقال یه فرصت زمانی و یه فرجه ای را همه چی تعطیله، کاری انجام نمیشه. دستاروشون رو میشورن، پشت میزاشون میشینن، اما کار نمیکنن. چرا؟ میگه ما که داریم میریم، ما دو ما دیگه داریم میریم. بعدی هم تا میان دو سه ما طول میکشه تا راه بیفتن، اصلا بفهمد باید چی کار بکنه چی کار نکنه. عملا یه چند ماهی اینجا شما قفل کارات، کاری انجام نمیشه. خب در داستان امام هم اگر شما گفتید تمامی اونایی که امام بهشون مقامات داده و از جمله قضات، یکیشون قضات هم غیر قضات، فرماندهان حکمن، حکومتی هن، استنداران هن، فرمانداران هن، فرماندهان لشکر و سپاه و تمام اینا که امام منصوب کرده، اگر اینا به مرگ امام عزل بشن همه چی قفل میشه، همه چی توقف، تا امام بعدی بیاد متصدی بشد از نوع احکام جدید صادر کند در جنف هم همه چی قفل شده است. میگه این ضرر بزرگی دارد بر حقوق مردم، این موجب تعطیلی مصالح میشد و حقوق مردم در این تعطیلی ضایع میشود. بنابراین اینم دلیل به اینکه بگم نه عزل نمیشند. توجه فرمودید؟ پس شیخ تو مبسوط هر دو قول رو شیخ میفرماید. صاحب مسالک جلد 13 مسالک صفحه 359 صاحب مسالک میفرماید خب ما بیام بگم اونایی که امام به نسب عام منسوب کرده است، این نسب عام عزل نمیشه. خب شما از کجا میگفتید که قاضی باید مجتهد باشه؟ روایتش از امام صادق، از امام صادق فرمودن من نظر فی حلالنا و حرامنا. خب این نظر فی حلالنا و حرامنا مال امام صادقه. امام صادق سال 148 هجری، درسته، 25 شوال 148 از دنیا رفتن. بنابراین اینی که فقها را نسب کرده باشند به مقام قضا امام صادق کردن، خب این نسب هم نسب عامه، عنوان فقیه نسب شده است، شخصی که نیست. خب صاحب مسالک شهید ثانی میفرماید اینایی که منسوب به نسب عامند، نسب عام باقی میمونند برخلاف نسب خاص. اگر امام صادق یکی رو منسوب به قضا کرده بودن، میگفتن که فرض کنید محمد ابن مسلم تو برو متصدی قضا بشو، خب این نسب خاص امام به موت امام چی میشد؟ زائل میشد، از بین میره. اما نسب عام صاحب مسالک میفرماد اینجور نیست. چرا؟ به جهت اینکه نسب عام مثل بیان احکام شرعیه میمونه. چجور اگر امام گفت مفترات صوم چی چیه و مرد، خب به موتش باطل میشد مفترات صوم؟ بیان احکام شرعیه کلیه الهیه، امام قبلی که گفت امام بعدی که میاد بیاد به موت امام قبلی، شما دیگه دوباره نمیرید همه احکام شرعیه رو از امام بعدی هم بپرسید که به موتش احکام شرعی کلیهی که فرموده است باطل نمیشه. بنابراین نسب عام صاحب مسالک میفرماد مثل بیان احکام کلیه شرعیه الهیه هست، پس باطل نمیشه. بنابراین امام صادق از دنیا سال 148 رفتن به شهادت رسیدن، نسب عام امام باقی است که فقها رو منسوب کردن به قضاوت، چون نسب عام مثل بیان احکام کلیه الهیه هست. این فرمایش صاحب مثالی. چه عرض کنیم؟ میگم خیلی عجیبه، شهید ثانی خدا شما رو رحمت کند، ما همه زیر خار سفره فقاهت و دانش شما هستیم، چی آخه نسب عام مثل بیان احکام کلیه شرعیه الهیه هست؟ این که مفترات صیام چیه، این که نماز چجور خونده میشد، غسل چجور میشد، اینا ثابته، امام قبلی و امام بعدی ثابته، اینا دارن بیان احکام خدا رو میکنن. اما داستان نسب عام، نسب عام حکم کلی نیست، نسب عام اعمال ولایته. و لذا امام صادق فرمودن چی؟ آن انی جعلته حاکما، انی جعلته قاضیا، من امام صادق دارم اعمال ولایت میکنم و جعلش میکنم. اعمال ولایته، اعمال ولایت ولو نسب عام باشد عنوان فقیه منصوب شده است، بله، اما این حکم کلی نیست، اعمال ولایت غیر بیان حکم کلی است. خب چه بگیم؟ پس چه شد؟ ببینید ما میخوایم داستان خودمون رو اینجا درست کنیم. این نسب عامی که توسط امام صادق شده است که فرمودن عنوان فقیه مقام قضاوت دارد، آیا این نسب عام به موت امام از بین رفت؟ آیا از بین رفت که دیگه خلاصه، دیگه ما سر کیه داریم میتراشه، یا باقی است؟ خب اینه چه بگم؟ میگم آقا صاحب جواهر داستان نسب را از باب وکالت میدونه، میگه امام وکالت داده اند به فقها که متصدی منصب قضاوت بشوند. خب اگر داستان داستان وکالت باشد، آقای ظفر، وکالت به موت چی؟ موکل چه میشه؟ باطل میشه. موکل که از دنیا رفت، به موت وکالت باطل. خب اگر کسی مثل صاحب جواهر نسب عام فقها به منصب قضا را از باب وکالت بداند، قطعا به موت امام باطل میشه، چون وکالت به موت امام باطل. خب حالا صاحب جواهر میتوند بگد بله به موت امام باطل میشد، از اون به بعد موت کارایی را که انجام میدهد فضولیست تا امام بعدی بیان و مجدد او را چیکار کنن؟ منصوب کنن و در اعمال گذشته را هم به او چه بدن؟ اذن بدن. پس فاصله بین موت امام قبلی و حکم جدید که براش بیاد، مثلا درو، این درو یه تصرفاتی کرده در محل وکالتش، این تصرفات فضولیست، اما فضولی قابل تصحیحه، امام میتونن به اجازه تصرفات قبلی نسب جدیدش را هم چیکار کنن؟ اجازه بدن. و لذا میتوند بگد صاحب جواهر که بله تصرفاتش میشد فضولی، اما با امضا و اجازه امام درست شده است. درست شد؟ خب بیام سر داستان خودمون. تو ما چه میشد؟ تو زمان غیبت چه میشد؟ بگد خیلی خوب، ائمه همه امضا کردن تا امام حسن عسکری علیه السلام، بعد امام حسن عسکری هم داستان امضا شده است توسط حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، آقام امضا کردن و اجازه دادن. یا این رو باید بگون، درست شد؟ یا حالا خواهیم بگون، یا باید بگون امام زمانم امضا کردن و اذن دادن، یا یه حرف دیگه باید بزنی، باید بگوی آقا ولایت امام مختص به زمان حیاتش نیست. ولایت امام مال همه زمان هاست. خب این باید همچین. اگر بخواهید فرق بگذارید بین امام و غیر امام، که بگو آقا وکالت اگر موکل غیر امام باشد چی؟ به موت موکل وکالت باطل میشه. اما اگر موکل امام شد وکالتش به موتش باطل نمیشه. این فرق گذاشتن که دلیلی چی؟ ندارد. درسته؟ خب اگر آمدید گفتید که، یعنی کسی نمیتوند این رو بگد که فرق است بین موکل امام و موکل غیر امام، اگر آمدید گفتید نه داستان فضولی میشد، بله وکالت به موت موکل باطل میشه فضولی میشد، علم داریم، بفرمایید روایت صحیحه داریم از امام زمان که امام زمان تصرفات را اجازه فرموده اند، میگم همچی روایت صحیحه کجاست؟ بردارین بیارید. روایت صحیحه که امضاء حجت ابن الحسن العسکری باشد نسبت به نسب عام گذشته، بردارید بیارید همچی روایت صحیحه. چنین روایت صحیحه هم در کار نیست. بله اللهم الا این که کسی ادعای علم خارجی بکند، بگد من میدانم امام زمان چیان راضیان. خب حالا به علم ایغوف، به علم ایغوف من میدانم که امام زمان راضیان به این نسب عام. و اگر کسی ادعای علم بکند به رضایت امام زمان، خیلی خب یه ادعای علمی است که کرده، علم حجیتش چیه؟ ذاتی است. اما اگه بخواد بگه روایت صحیحی داریم، کجا این روایت صحیح وجود داره؟ خب پس این نقد رو مبنای صاحب جواهر کار مشکل میشه. بیام سر بله مبنای خودمون. ببینید داستان، اگر داستان وکالت باشد که نسب عام وکالت از طرف امام باشد، به موت امام منقطع میشد، هیچ کارش هم نمیشه که، یعنی هیچ راهی برای تصحیحش نیست مگر امام بعدی بیاد چیکار کند؟ دوباره این فرد رو به عنوان وکیل خودش نصب کنه. وقتی که امام قبلی از دنیا رفت، امام بعدی بگه همه وکلای امام قبل الان در منصب وکالتشون از طرف بنده چه میشون؟ ابقا میشون و همهشون به همون حیثی که از امام قبل مجاز بودن در تصرفات، از طرف این جانبم چیان؟ مجازن در تصرف. توجه فرمودی؟ خیلی خوب، این اشکالی نداره، یعنی از نوع اونا را به وکالت منصوب کرده است. بله این نسب جدید میشه، اما بقای نسب قبلی نیست، این میشه نسب جدید. آمد فهو، نیامد همه وکالت ها باطله. اگر ما نسب عام را وکالت از باب وکالت بگیریم، لکن ما میخوام چه عرض کنیم؟ بله بله، اون وکالت قبلی به موت موکل باطل میشن، اینا میشد وکالت جدید. اینا میشه فضول، با اذن سابق اذن لاحق میشد درست شد. خب این اگه از باب وکالت بگیم. لکن ما میخوام ادعا کنیم، میگم آقا نسب عام از باب وکالت نیست، نسب عام اعمال ولایت است. توجه میفرمایید؟ اعمال ولایت غیر وکالته. وکالت چی چیه؟ وکالت اون اموری است که شما میتونید خودتون انجام بده، میتونید به غیر واگذار کنید انجام بده. آقا من میخوام خونه ما بفروشم، میتونم خودم برم متصدیه بیع و شرا بشم، میتونم با آقای ظفر بگم آقای ظفر شما وکیل منین، برین خونه منو بفروش. چه خودم بفروشم چه وکیلم، انتصاب بیع خونه رو شما به من میدین. فردا تو مرسه میگون فلانی دیرو خونه شو فروخت. حالا چه خودم فروخته باشم چه وکیلم فروخته باشم. و لذا در باب هدیه، در حج حاجی میگه من قربانیمو کردم، در حالی که خودش اصلا قربانگاه را ندیده است، ولی به وکالت قربانی کرده و قربانی کردن به وکالت هم صحیحه، فرقی نمی کند. این اعمال مباشرت شخص در شرط نیست، میتونه خودش انجام بده، میتونه واگذار کنه، وکیل کنه، دیگران از طرف او انجام بدهن. درست شد؟ خب. اما یه اموری است که قابل وکالت نیست. کسی میتونه بگه بنده این حق قسم همسرم را واگذار به غیر کردم که غیری بیاد و این حق القسم را او انجام بدهد. میتونه؟ نمیشه دیگه. یه اموری است که وکالت بردار نیست آقای ظفر. توجه میفرمون؟ لذا اون بنده خدا هم گفته بود آقا نماز و روزه و اینا رو بعد مرگ میشد وصیت کنیم که برامون بخونن، اما این داستان وصیت بردار نیست، باید خودمون انجامش بدیم. بله. لذا قابل چه نیست؟ قابل وکالت نیست. خب صاحب عروه چه میفرماد؟ صاحب عروه در اجتهاد و تقلید، اول عروه میفرماد وکیل مجتهد که او را به عنوان وکالت نه قرار داده است بر اموال ایتام و قصر و اوقاف، اوقافی که تولیت ندارد، وکیل مجتهد گفته شما وکیل منی، برید این امور رو متصدی بشید. اینا اگر مجتهد از دنیا برد خب وکالتش باطل میشه و دیگه اینا ولایت و وکالتی ندارد. اما اگر مجتهد وکالت نداد، نگفت آقای ظفر شما به وکالت از طرف من در اموال این بچه یتیم تصرف کنید و متصرف بشید، اداره کنید اموال بچه. اگه اینجوری گفت، گفت آقای ظفر به وکالت من این اموال رو اداره کنید، مجتهد که مرد وکالت آقای ظفر باطل میشد، حق تصرف دیگه نداره، مگر از مجتهد دیگه اذن براشون بیاد و وکیل مجتهد دیگری بشن. خب اذن جدید. خیلی خوب. اما یه وقت نمیگد آقای ظفر شما وکیل منی، میگه آقای ظفر قد جعلتو که قیمن، قد جعلتو که قیمن علا هازل یتیم. این جعل منصب قیمومت است. این نمیگه تو وکیل منی، این میگه من تو را به منصب قیمومت جعل کردم، تو شدی قیم. آقای ظفر که شدن قیم، اگر به منصب قیمومت آقای ظفر را جعل کرده، مجتهد از دنیا برد، منصب قیمومت آقای ظفر چیه؟ باقی است، چون جعل به منصب کرده. توجه میفرمایید؟ بنابراین دو تا مطلبه، این را فراموش نکنید. وکالت به موت موکل باطل میشه، اما اگر کسی رو به مقامی جعل کرده است، بعد از موت اون مقام از اون شخص زائل نمیشه. چرا؟ چون اعمال ولایت کرد، نسبش کرد. حالا که نسبش کرد، باقیست در مقام خودش. توجه میفرمایید؟ و لذا متداولم همینه، مثلا اگر کسی رو مجتهد نسب به منصب تولیت یه چه میکند، یه وقفی، میگه این موقوفه متولی ندارد، من شما رو نصب میکنم اینو ادارش کنید. مجتهد مرد، متولی از مقام خودش ساقط نمیشه چون نصب به مقام تولیت کرد. ورداشتن متولی به این راحتی ها نیست، باید اثبات خیانتش بشه. اگر بتوانند در دادگاه عادل اثبات کنند خیانت او را به وقف، بله برداشته میشن. در غیر این صورت نه. مادام العمر متولی است. تجربه ولو مجتهد مرد قدم داشت، اینو منصوبش کرد به تولیت، ماه بعدم مجتهد مرد. 50 سال این تا آخر عمرش متولی این دستگاه هست به همون حکم اول مجتهد. ترجمه هم چون نسبش کرد به مقام. خب حالا امام معصوم حق نسب دارد که ولایتش به قدری گسترده است که میتواند کسی را به یه منصبی نسب کند. تمام کلام این است که فقیه هم آیا میتواند نسب داشته باشد یا نه. بله اگر امام معصوم بود، امام معصوم علیه السلام آقای ظفر را نسب میکرد به تولیت بفرمایید یه موقوفه‌ای، بله این نسب بعد موت امام مقام ایشون زائل نمیشه. باریز. اما حالا که امام معصوم در پرده غیبت نشسته است، فقیه و مجتهد هل یجوز له النسب، میتواند کسی رو به مقام قیمومیت تولیت بفرمایید اینا منصوب کند ام لا؟ اینجا میاد رو مبنای ولایت فقیه. اگر شما گفتید فقیه تمام اون ولایتی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم علیه السلام داشته است، فقیه هم طابق النعل بالنعل همون ولایت رو داره. اگر اینو گفتید واضحه، امام میتونسته نسب کنه پس فقیه هم میتواند نسب. اگر گفتید نه بابا کار به این گشادی نیست، اینجور نیست که اون ولایتی که امام معصوم داشته است طابق النعل بالنعل فقیه هم داشته باشه. خب اگر این رو گفتید اون وقت چه کنی؟ هل یجوز للفقیه این که کسی رو منصوب کند یا نه؟ میگم بله. بازم حتی اگر شما ولایت امام رو طابق و نعل به نعل برا فقیه ثابت ندانید، بازم یجوز للفقیه ان نسب برا داستان قضا، برا داستان قیمومیت، برا این امور. اینه از کجا میگم؟ این رو میگم روایتی داریم که ازش استفاده میکنیم. روایتشو برای شما بخونم. جلد 17 صفحه 363 حدیث دوم باب 16 از ابواب عقد البیع و شروطهی. تو اون 20 جلدی ها، اگه کسی 20 جلدی داره میشه جلد 12 صفحه 270 حدیث دوم. و انه کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال، سند روایت صحیح است، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال مات رجل من اصحابنا ولم یوسف یکی مرد، یکی از اصحاب ما، یه شیعه، وصیت هم نداره. خب یعنی چی؟ یعنی الان اموالی مونده و یه اولاد سقال و وصیت هم نداره، کسی رو قیم خودش جعل نکرده. لا محاله این اولاد سقار و این اموال احتیاجه به چه دارن؟ به اداره دارن، باید اداره بشن. اما او کسی رو خودش جعل نکرد، وصیتی نداره. فرفع امره الی قاضی الکوفه. خب امرش برده شد پیش قاضی کوفه. کی برده نمیدونی؟ شما بگو آدم زناش بردن، سنی بودن، گفتن خب چیکار کنیم، بردن پیش قاضی کوفه. قاضی کوفه حکم. داستان زمان کیه؟ داستان زمان امام جواده. قاضی کوفه کیه؟ بله دیگه، بن العباس، منصوب از طرف بن العباس، قاضی جور. فرفع امره الى قاضی الکوفه فسیر عبدالحمید القیم به ماله. عبدالحمید رو تعیین کرد قاضی کوفه، تعیین شد عبدالحمید به عنوان قیم مال این. عبدالحمید کیه؟ تو روایت نداره، اما این عبدالحمید ابن سالم العطار پسری دارد به نام محمد که جزو رواته. محمد نجاشی محمد رو توصیق میکنه، عبدالحمید رو هم ذکرش میکنه در ذیل عنوان محمد پسرش، اما توصیق نمیکنه. این عبدالحمید روایت میکند از موسی بن جعفر علیه السلام، لکن در کتب اربعه عبدالحمید روایت نداره. پسرش محمد داره و بابا که عبدالحمیده نداره. خب آیا عبدالحمید ثقه هست یا ثقه نیست؟ ما میگم ثقه، وجه وثاقتش تا آخر روایت معلوم میشه. این عبدالحمید را معلوم شد به عنوان قیم اموال این کی؟ این مرده. کی تعیینش کرد؟ قاضی کوفه. قاضی کوفه هم که قاضی جور. و کان الرجل خلف ورثه صغارا. این مرد میت از خودش سلام از خودش باقی گذاشته است. چه باقی گذاشته است؟ از خودش باقی گذاشته است یه ورثه صغار و متاعا و جواری، یه مقداری هم کالا از خودش باقی گذاشته، یه تعدادی هم کنیزک. فباع عبدالحمید المتاع. عبدالحمید که متصدی شد متاع رو فروخت. فرض کن برنج بود، برنجی که نمیشه نگرداش که، تا این سقار بزرگ شن خب خراب میشد که. و برنج ورده بودن بله، حالا سابقا تو بندر تو گمرک گفت 2 سال برنجا را خوابونده بود، خب بعد 2 سال ترخیص کرده بودن. خب برنج 2 سال بموند ترخیص بشه دیگه برنج نیست، باید بره، خاصیتی دیگه نداره. عبدالحمید متاع را فرو، قاعدتا متاعی اون وقتن همین انباره بفرمایید آزوده و ایناست دیگه. دید اینا رو که نمیشه نگرداش، نخود لوبیاست بفرمایید، هندونست، خربوزست، بادنجون، خیاره، اینا هر کدوم یه فرصتی دارد از بین میره. اینا رو فوری فروخ. فلما اراد بیع الجواری اومد سری کنیزکا، گفت این بچاک کوچیک الان این کنیزکا رو میخوان چیکار؟ این کنیزکارم من بفروش. وقتی خواست کنیزکارو بفروشد ضعف قلبه، دلش چیکار کرد؟ هر ریخ رو هم قلبش ضعیف شد. ان بیعهن از لم یکن المیت سیر الیه وصیته. گفت خب این داستان کنیزکا داستان فروجه، امر در فروج مشکله. او خدا بیامرز که به من وصیت نکرد که، این قاضی الدنگ کوفه مرا قیم قرار داد. قاضی الدنگ کوفم که مرا قیم قرار داد، این که چجوری یعنی با گفتن او من میشم قیم؟ قاضی جوره دیگه، که این الان جواری رو بفروشم. تو دلش ترسی. و کان قیامه فیها به امر القاضی، چون کی قیمش کرده بود؟ قاضی کوفه که مال قضات جوره زمان بن العباس. چرا دلش درزید؟ لأنه نفروجان. آقای زفر شما معنی کن. خال فذکر تو ذلک لأبی جعفر علیه السلام. محمد ابن اسماعیل بزی میگه من آمدم خدمت امام جواد. کجا؟ مدینه. گفتم امام جواد قربونت برم، قصه عبدالحمید اینه. الان جنسارا فروخته، کنیزکارا میخواد بفروشه، پولشو برای این بچه یتیما به یه کاری بزنه، دلش میلرزه. میگه منو که قیم تعیین نکرد، من قیم تعیین شدم از طرف قاضی جور، امر فروجم مشکله. من اینا جواری رو بفروشم، یکی اینا رو دمی کار بگیره، فردا گناهشو با من ننویسن. خب قال فذکرت ذلک لعبی جعفر. میگه من خدمت ابی جعفر، اینجا ابی جعفر ثانی، ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، این قصه رو گفتم برای امام جواد. و قلت له، حالا دوباره تکرار میکنه، یموت الرجل من اصحابنا ولا یوسی الى احد و یخلف جواری، یه جاریه هایی رو از خودش گذاشته است. فیقیم القاضی رجلا منا، قاضی یه مردی از ما، منا یعنی چی؟ شیعه، یعنی از طایفه ما شیعه، یه مرد شیعه را قاضی به عنوان قیم تعیین کرده. اون مرد شیعه کی بود؟ عبدالحمید. پس از اینجا معلوم شد عبدالحمید چیه؟ شیعه است. شیعه از مناست. عبدالحمید شد شیعه. فیبیعهن، میتوند عبدالحمید اینا رو بفروشه، جواری رو. او قال، یا اینجوری گفت خدمت ما، یقوم به ذلک رجل منا فیضعف قلبه، وقتی میخواست جواری رو بفروشد قلبش ضعیف شد، لأنه نفروج فما ترا فی ذلک. امام جواد قربونت برم چی کار کنه؟ قال فقال اذا کان القیم به، اگر اون کسی که قیم تعیین شده است برای این اموال یا برای این اولاد ثقات، اگر کسی که قیم تعیین شده است مثل کرد، مثل توه، تو کی بود؟ محمد ابن اسماعیل ابن بزی، خیلی آدم جلیل القدری است، فرمودن اگر مثل تو یه ابن بزیه و مثل عبدالحمید و مثل عبدالحمید است، فلا بأسه، هیچ اشکالی نداره بفروشه. قیم یعنی بستگی دارد که این قیم کیه. اگه قاضی جور یکی مثل خودش یه الدنگو گذاشته، نه نمیتونه بفروشه. اما اگر یکی رو گذاشته مثل که و مثل عبدالحمید، فلا بأسه. اگر مثل تو و مثل عبدالحمید یه آدم چی مورد اعتماد درست کاره، او رو منصوب کرده، اشکالی نداره بفروشید، مانعی نداره. بیام سر استفاده. اولا میگم عبدالحمید ثقتو، چرا؟ به این روایت، چون امام میگن مثل که و مثل عبدالحمید. محمد ابن اسماعیل رو به واو عاطفه عطف کردن، عبدالحمید رو عطف کردن به محمد ابن اسماعیل بزی. محمد ابن اسماعیل بزی ثقه هست، معلوم میشه عبدالحمید هم که امام عطفش کردن به او ثقه است. پس وساقت عبدالحمید از این روایت ثابت میشه وساقت عبدالحمید ابن سالم العطار. آقای قویی هم تو مرجم همینه میگد به همین روایت وساقتش ثابت میشه. شیخ التستری هم در قاموس الرجال رحمت الله علیه ما اونم همینه میگه، میگه وساقتش به این روایت ثابت میشه. چرا؟ چون عدیل کی قرار داده شد؟ عدیل محمد ابن اسماعیل بزی، جفت او به باب عطف قرار داده شد، پس میشه در رتبه محمد ابن اسماعیل بزی، رتبه او شد و ساقتش ثابته. حالا این شاهد ما نبود، شاهد ما چی بود؟ شاهد ما این بود که کی قیم قرار داد؟ قاضی جور. امام نگفتن قاضی جور غلط کرد که قیم قرار داد. معلوم میشه این امور جعل قیم و امثال اینا مربوط است به منصب چی؟ به منصب قضا. یعنی من له القضا حق دارد که قیم قرار بدهد. بله در صغراش اشکاله، اونی که قاضی جور کوفه بوده است او حق چی نداشته است؟ حق اشغال این منصب رو نداشته. اما من له منصب القضا حق جعل قیمومیت دارد. و کی له منصب القضا است در زمان غیبت؟ فقیه. فقیه له منصب القضا. وقتی له منصب القضا شد یجوز له جعل القیم، قیم رو جعل کند به منصب قیمومیت. بنابراین جعل منصب از طرف فقیه جایز است. شاهدش هم این روایت. پس جعل منصب جایز باشد، به کسی را به مقامی نصب کند به موت فقیه زائل نمیشد. ها کذا امام معصومم که فقها را منصوب کردن به نصب عام، نصب عام به موت امام زائل نمیشد. و صلی الله علی محمد. نصب عام نه خوندیم روایاتش ها. قد جعلته حاکما من نظر فی حلالنا و حرامنا. کدوم
فرجو که
داره واسه میخونه؟ میرسیم ان شاء الله میخونه، عجله نکن.